أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در کتاب شریف کافی که مرحوم کلینی نوشته است، یه حدیثی وارد شده که به عنوان حدیث جنود عقل و جهل معروفه، یعنی روایتی که در اون روایت سربازان عقل و سربازان جهل معرفی شدن. این روایت از روایات معتبر است و علما و بزرگان در شرح و تفسیر این روایت رساله ها و کتاب هایی نوشتن. فهرستی از سربازان عقل و سربازان جهل در این حدیث بیان شده. یکی از اون جنود، یکی از اون سربازان که به عنوان سرباز عقل معرفی شده، رفق و مداراست، و در مقابلش خرق یا عنف به عنوان سرباز جهل معرفی شد، یعنی نرمی، ملایمت، سرباز عقل، در مقابل تحمیل، تندی، غلظت، شدت به عنوان سرباز جهل معرفی شد. امروز یکی از مشکلات بزرگ عالم اسلام همین غلظت ها و تندی ها و شدت هاست. امروز اگر شما در عراق و افغانستان و سوریه و امثال اینها گروهی را می‌بینید که به نام اسلام دارن غلظت و شدت به خرج می‌دهند، این جز ضربه به پیکر اسلام چیزی نیست، و در مقابل مسیحیت با بهره‌گیری از اصل رفق و مدارا داره سنگرهای کشورهای آفریقایی رو یکی پس از دیگری فتح می‌کنه. چرا بیرون از مرزها در داخل کشور خودمون امروز متاسفانه یکی از چیزهایی که داره کمرنگ میشه، چه در روابط خانوادگی، چه در روابط اجتماعی، چه در محیطهای کاری، چه در عالم سیاست، رفق و مداراست. همه دنبال اینن که با شدت و غلظت و تندی حرف خودشون رو به کرسی بنشونن. همه دنبال اینن که به عنف و به زور مقاصد خودشون رو پیاده بکنن. اصلا روحیه رفق و مدارا داره تو مردم کمرنگ میشه. دو تا رفیق، دو تا دوست که باید رفاقت داشته باشن، اساسشون بر مداراست، میبینی اون چیزهایی که در گذشته بوده داره کم کم کمرنگ میشه. در حالی که در روایت داریم از امام باقر علیه السلام میفرماید اگر دو نفر با هم دوست باشن، این دو نفر یکی نسبت به دیگری نرمتر و ملایمتر باشد، قطعا نزد خدا محبوبتر است تا اون دیگری. در یک رابطه عادی دوستانه از دو نفری که یکی نرمتر و ملایمتره نزد خدا محبوبتره. بین زن و شوهر هم همینطوره. اگر در زندگی زناشویی زن یا مرد نرمتر، مهربانتر، ملایمتر باشد، قطعا نزد خداوند محبوبتر است تا اون دیگری، ولو پایبندی اون شخص دیگر به آداب ظاهری شریعت بیشتر باشد. امروز نیاز عالم اسلام، نیاز عالم تشیع، نیاز ملت ایران، نیاز همه ما به رفق و مدارا بیش از هر زمانی است. خب این رفق و مدارا حتما تا به حال برای شما معناش معلوم شده که رفق و مدارا که در حدیث به عنوان سرباز عقل معرفی شده به چه معناست. نرمی، ملایمت، به دور از تحمیل و زور حرکت کردن، در مقابلش تحمیل و شدت و غلظت. برای این که من بخوام اثر این رو، اثر ملایمت را نه فقط در دنیا در روابط عادی خودمون، حتی در مسائل اخروی، در مسائل معنوی برای شما معلوم کنم، از یه بیانی از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کمک میگیرم. یک تشبیه و تمثیل بسیار زیبایی پیغمبر اکرم به کار بردن که فکر میکنم عمق تأثیرگذاری ملایمت، نرمی، رفق و مدارا رو به ما میتونه معرفی بکنه. یه روزی یه اعرابی اومد خدمت پیغمبر اکرم، تقاضایی کرد، چیزی رو از پیغمبر طلب کرد. پیغمبر به او مقداری بر اساس اون چیزی که او گفته بود عطا کردند، پاسخی به او دادند. ظاهراً اون چه که پیامبر به او داده بود او رو راضی نکرد. در حضور اصحاب و در مقابل پیغمبر شروع کرد به ناسپاسی و ناسزا گفتن. طبیعی است در این شرایط علاقمندان پیامبر ناراحت و خشمگین شدن. قصد حمله و ساکت کردن این اعرابی رو داشتن، اما پیامبر همه رو ساکت کرد. به این اعرابی گفت بیا بریم همراه من، بیا من با تو کار دارم. او رو برد به منزلش، به او عطایایی داد. او هم وضع زندگی پیامبر رو دید. بعد پیامبر از او پرسید آیا راضی شدی؟ اظهار شرمندگی کرد، گفت بله من راضی شدم. پیامبر فرمود خب حالا بیا این رضایت تو در مقابل همون جمعی که حاضر بودن و تندی تو رو دیدن بیا اظهار کن. گفت باشه حرفی ندارم. موقع نماز، نماز بعدی که اومدن توی مسجد، اصحاب نشسته بودن، پیامبر رو کرد به این مرد، به این اعرابی، فرمود بگو رضایتت را از من و اظهار کن اون چرا که در منزل به من گفتی. گفت من راضیم. گفت مردم بدانید ایها الناس من از پیامبر راضی شدم. بعد پیامبر فرمود میدونید چرا من گفتم که این بیاد تو مسجد رضایتشو اظهار کنه؟ برای اینکه این جماعت بفهمند و بدانند که مسئله من و مسئله این اعرابی، مسئله ساربان و شتری است که رم کرده. اگر شتر رم بکنه، به دنبال شتر برود، مردم به قصد کمک به دنبال شتر بدوند و فریاد بزنند آی شتر، شتر رو بگیرید، شتر رفت، این نه تنها کمکی به شتر نمی کنه، بلکه باعث گریزان شدن او میشه. ساربان اینجا به مردم میگه صبر کنید، شما سر صدا نکنید، من با این آشنام، من میدانم چگونه او رو رام بکنم. یه مقداری علف میگیره، میبره مقابل این شتر، این شتر رو آرام میکنه بدون سر و صدا، بدون مسئله من با این اعرابی، مسئله اون ساربان با اون شتره. اگر من با این اعرابی این چنین برخورد نمی کردم، اگر رفق و مدارا نبود، دیروز مردم می ریختن این اعرابی رو می کشتن اینجا. ببینید ثمر و فایده رفق و مدارا چیه. خیلی تمثیل و تشبیه زیبایی پیامبر به کار بردن. رفق و مدارا در فطرت انسان نهفته است. طبق این حدیث انسان میل دارد به ملایمت. هر کسی برخلاف فطرت عمل بکنه طبق قانون الهی نتیجه نمیگیره. ببینید اینی که من عرض میکنم به استناد فرمایشات امیر المؤمنین و پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. این سنت الهی است. پدران، مادران، اگر با فرزندانتون در امر تربیت مشکل دارید، بدانید با زور و تحمیل نمی شود اونها رو به راه راست هدایت کرد. این سنت الهی است. این قانون مسلمان و کافر نداره، مؤمن و غیر مؤمن نداره. این چیزی است که خداوند تبارک و تعالی در ملایمت و نرمی قرار داده است. در روایتی که از وجود مقدس امام باقر علیه السلام وارد شده، آمده ان الله رفیق یحب الرفق و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. خدا رفیق است، خدا رفق و مدارا و محبت و ملایمت رو دوست داره. خدا به رفق و بر رفق چیزهایی عطا می کند که در زور، در تندی، در غلظت و شدت عطا نمی کند. این قانونه. وقتی امیر المؤمنین می فرماید الرفق رأس العقل، عنوان العقل، اساس الحکمه، اساس الایمان، سیاست، حکمت، عقل بر پایه رفق و مدارا پیش رفته. وقتی موسی علیه السلام به واسطه اون حالت درونی که براش پیش آمد، رو منبر نشسته بود، یه لحظه غرور گرفتش، یه لحظه برای خودش حساب باز کرد، یه لحظه فکر کرد کسیه. این مجازات داشت. میدونید خود بینی، منیت، سقوط انسان رو به دنبال داره. من و شما که از صبح تا شب با منیت داریم سیر میکنیم حالیمون نیست، اما موسی یه لحظه وقتی براش این حالت پیش بیاد از عرش ساقط میشه. 40 سال باید بدود در محضر خضر زانو بزنه و خضر او را تربیت کنه. آخرین وصیتی که، آخرین سفارشی که خضر به موسی کرد وقتی که موسی علیه السلام میخواست از خضر جدا بشه، آخرین وصایای حضرت خضر به موسی شاگردش، به موسایی که موظف بود بره 40 سال شاگردی حضرت خضر رو بکنه، بعد از اون همه چند تا جمله فرمود. اینو دقت کنید. کان آخر ما، آخر ما اوصا به الخضر موسی بن عمران ان قال له لا تعیرن احدا بذنب. هیچ کسی رو به خاطر گناهش سرزنش نکن. حالا من بیشتر اون آخرین جمله این بیان حضرت خضر مد نظرم هست، ولی اون جملاتش هم خیلی عجیبه. لا تعیرن احدا بذنب، هیچ کس را به خاطر گناه سرزنش نکن. پیش خودمون این بدبخت که عرق خوره، اون که زنا کنه، اون که، نه، حتی در این حد نباید به مردم این چنین نگاه کرد. توی روایتی دیدم اگر کسی پیش خودش گمان بکنه، حالا به زبان آوردن که هیچی، همینقدر ببینه پسر یک کسی، فرزند یک کسی مثلا نااهله، پیش خودش بگی بدبخت بیچاره رو ببین پسرش نااهله، بچهش نااهله، من بچم فلانه، همین اثر وضعی داره. خدایی نکرده یه روزی بچه خودش نااهل میشه. لا تعیرن احدا بذنب، کسی را به خاطر گناه سرکوف نزنید، سرزنش نکنید. خیلی وقتا کسانی رو من دیدم، خودم دیدم، دیگران را به خاطر بعضی گناهان سرزنش کردند، رگهای گردنشون باد می کرد و چماقی رو بر سر فرد گناهکار فرود می آوردن، اما خدا اونها رو مبتلا کرد تو همین دنیا به گناهی بدتر از اون گناهی که دیگران رو به خاطر او سرزنش می کردن. بترسیم مردم، به خدا کار دنیا حساب کتاب داره. و ان احب الامور الى الله عز وجل ثلاثه، محبوب ترین امور نزد خدا سه چیز است: یک، القصد فی الجده، میانه روی در هنگامی که تمکن داری و دست بازی. آدمی که پول داره، امکانات داره، دلیل نداره از حد میانه روی خارج بشه، بگه دارم، دارندگی و برازندگی، هر کاری میخوام بکنم. نه، اعتدال و میانه روی در هنگامی که متمکنی و پول داری. و العفو فی المقدره، عفو در هنگام قدرت، بخشش در هنگام قدرت. ببینید، اینا تعالیمی است که برای هر انسانی با هر عقیده‌ای، چه مسلمان چه غیر مسلمان، راهگشاست. العفو فی المقدره و رفق به عباد الله. آخرین جمله‌ای که خضر به موسی علیه السلام گفت، الرفق به عباد الله و ما رفق احد به احد فی الدنیا الا رفق الله عز و جل بهی یوم القیامه. هیچ کس نمیگه ما رفق مسلمون به مسلمن، ما رفق مؤمنون به مؤمنن. میفرماید ما رفق احد به احد. هیچ کس با دیگری، با کسی مدارا نکرد الا اینکه خداوند تبارک و تعالی روز قیامت با او مدارا میکنه. کافرم اگر مدارا بکند با هم نوع خودش، خدا اینو به حسابش میگذاره. نیاز امروز ما، نیاز خانواده های ما، نیاز مسئولین ما، نیاز روحانیون ما، نیاز اونهایی که بر منبر وعظ و ارشاد می نشینند این است: رفق و مدارا. امام رحمت الله علی در شرح این حدیث شریف می فرماید حتی ریاضت و سیر و سلوک هم باید بر اساس رفق و مدارا باشه. یعنی اگه کسی میخواد به سمت خدا بره، مخصوصا برای جوانها امام این توصیه رو دارن به خودشون. آخه بعضیا فکر میکنن سیر و سلوک به اینه که به خودشون حتی تحمیل بکنن. امام می‌فرماید حتی انسان به خودش هم نباید تحمیل بکنه. در عبادت حتی تحمیل هم نباید باشه. انسان باید جوری عبادت را برای خودش قرار بده که حلاوت و شیرینی عبادت مشتاقش بکنه. این جمله امام علیه، امام رحمت الله علیه است، می‌فرماید ارباب ارتیاز نفس و سلوک راه حق نیز رفق و مدارا با نفس را باید در نظر بگیرند. چه بسا سختگیری بر نفس، خصوصا در اوائل امر و خصوصا برای جوانها، اسباب تنفر نفس از ارتیاز و سیر و سلوک بشه و از زیر بار حق فرار بکنن. و خیلی اتفاق افتاده که جوانهای نورس بعد از چندی اشتغال شدید و مواظبت کامل در مستحبات به کلی منحرف شدند و لایبالی به دین گردیدند. کسی که خودش میخواد تو این مسیر بره، پدر و مادری که میخوان فرزندان رو تو مسیر دینداری بیارن، فکر نکنن با سختگیری، با شدت، با عنف، با خرق به تعبیر روایات میتونن اونا رو تو مسیر بیارن. با رفق و مدارا میشه قلب رو فتح کرد. قلب که فتح شد همه کار میشه. اگر به عنف بخوایم کسی رو به کاری وادار کنیم به ظاهر میپذیره، اما توش خیانت در میاد. اگر قلب همراهی نکنه تهش خیانته. ممکنه به ظاهر ببینیم هم همراهی میکنن، خیلی هم خوشحال باشیم از این که همراهی میکنن، اما وقتی قلوب همراه نباشه تهش خیانته. رفق و مدارا در اعداد تبلیغ رسالت معرفی شد. پیغمبر اکرم می‌فرماید امرنی ان الله امرنی به مدارات الناس کما امرنی به تبلیغ رساله. خدا منو به مدارای با مردم امر کرده، همونطور که به تبلیغ رسالت امر کرده. تبلیغ رسالت مهمترین کار پیغمبره، اما در عرض اون مدارای با مردم قرار ده. یا در جای دیگه می‌فرماید ان الله امرنی به مدارات الناس کما امرنی به اقامت الفرائض، همطور که اقامه فرائض و واجبات رو بر من لازم کرده، مدارای با مردم رو هم بر من لازم کرده. در کلمات نورانی امیرالمؤمنین که امروز متعلق به اون شخصیت بزرگوار است، جملات زیادی میبینیم راجع به مدارات، نه فقط بیان در مقام عمل. اصلا اساس پیشرفت اسلام با مدارا بود. پیغمبر تبلور مدارای با مردم بود. تو اون فضا اگر این کارو نمیکرد کارش پیش نمیرفت. عجیبه. من توصیه میکنم به شما عزیزان که گاهی بعضی کتابهایی که راجع به سنن پیغمبر به عنوان سنن النبی نوشته شده مطالعه کنید. اون رفتارها، حالات و روحیات پیغمبر رو اصلا ما که ندیدیم. هر کدام اینها به تنهایی کافیه برای اینکه انسانو جذب کنه. ببینید چقدر این ملاحظه می کرده پیغمبر اکرم. امیرالمؤمنین در توصیف حالات پیغمبر میگه ما پیغمبر خصوصیتش اینجور بود، اگر یه چیزی رو ازش میخواستن موافق بود آری میگفت، بلی میگفت، اما اگر چیزی رو موافق نبود سکوت میکرد. هرگز ما کلمه نه از پیغمبر نشنیدیم، سکوت میکرد، ولی کلمه لا از زبان پیغمبر ما هیچ وقت نشنیدیم. اگر کسی مراجعه میکرد، کاری داشت، میتونست کارشو انجام میداد، اگرم نمیتوانست با خوشرویی، گشاده رویی. اینا همه من عرضمو تمام کنم، خیلی وقتتون رو هم نگیرم. اینا همه در قلبی که دوستدار خداوند است جای میگیره. قلبی که محب خداست محب مردمه. قلبی که محب مردم است با مردم به مدارا رفتار میکنه. اون کسی که اهل تندیست، اهل خشونته، اهل غلظته، در سخن گفتن بی‌محابا به همه توهین میکنه و حمله میکنه، من به قاطعیت عرض میکنم این محبت مردم در دل او نیست. و با قاطعیت عرض میکنم محبت خدا هم در دل او نیست. و اگر محبت خدا در دل او نباشد خدا هم به او نظر نمیکنه. من یه میزان دارم به شما میدم. مردم ببینید کسانی که اهل مدارا هستند و کسانی که نیستند، کسانی که در کلماتشون، ادبیاتشون غلظت داره، شدت داره، با اون کسانی که اهل مدارا هستند، ملایمند، نرمند. البته بعضی جاها اینجور نیست که مدارا در مقابل دشمنم باید باشه، بله اون حساب داره، ولی نه اینکه هر کسی رو من پیش خودم، هر کسی رو من دوست نداشتم، نپسندیدم، شروع کنم با این لحن با او حرف زدن. من میزان دارم به شما میدم. این عین جمله امامه، امام رحمت الله علیه، این میزانه. من این میزان رو، نه این کلمات معصومین میزانه، کلمات پیغمبر میزانه، احادیث ما میزانن، شما اینا رو بذارید جلو، این عین عبارت امام است. قلبی که در آن جلوه رحمت افتاده باشد، به بندگان خدا با نظر عطوفت و رحمت بنگرد. و چنین قلبی در تمام شؤون و مراحل با رفق و مدارا رفتار می کند، در معاشرت با نوع خود، بلکه در سلوک با غیر نوع خود از حیوانات. قلب نورانی و منور به محبت خدا، محبت آثار و مخلوقات خدا را هم دارد. قلبی است که کینه و حسد و بغض و عداوت درش نیست. به حیوانات، تو حالات امام دید، امام خودش عامل بود به اینا. تو اتاق مگس بود، میگفت این نزدیکانشون گاهی نقل میکنن ما با این مگس کش میگرفتیم، گاهی این مگس ها رو بکشیم. امام مانع میشد، پنجره رو باز میکرد، آرام آرام تلاش میکرد این مگس ها را از اتاق بیرون کنه، چون یه قلب الهیه. چند روز پیش توی کتابی به مناسبت شرح حالی از مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه، که از علمای مشهد بود، از اساتید اخلاق بود، منم خدمتشون یه وقتی رفته بودم و توصیه ها و نصائحی داشت، خدا انشالله به حق امروز رحمتشون کنه، به یه مناسبت یادم نیست کجا میخوندم، دیدم نوشته. خب این پیرمرد، پیرمرد نورانی هم بود، رفته بود دم میوه فروشی، اساس و میوه و وسائل خریده بود، آمده بود دم منزل، اومد کلید انداخت تو در، دوباره کلید و در آورد برگشت رفت در میوه فروشی. اینو میوه فروشه سوال کرده چی شده آقا برگشتید؟ گفت یه چند تا مورچه رو این میوه ها بود، اینا رو من دیدم، از اینجا من آوردمشون اونجا، برگردوندم سر جا خودشون. قلبی که محبت خدا توش باشه اینه. وقت این قلب چطور میتونه سراسر بغض و کینه و باشه، به هر کسی میرسد با کینه نگاه بکنه، با خشم نگاه بکنه، با بغض با همه برخورد کنه، از همه طلبکار باشه. من نمیتونم بپذیرم این قلب، قلب الهی است. ولو فریاد خدا هم از این حلقوم بیرون بیاد، ولو بگوید من به خاطر خدا دارم فریاد میزنم، والله این فریاد بدور از فریاد محمدی است. لازم محبت به حق تعالی، محبت به آثار و خلائق است، و لازمه محبت رفق و مداراست. امروز متعلق به امیر المؤمنین، من بالله قسم از باب ادای وظیفه عرض می کنم، از باب این که شما می دانید و من شاید نباید این رو بیان کنم، ولی واقعا عالمانی که با رفق و مدارا، با این نگاه به مردم زندگی کردن، برید ببینید چه برکاتی تو جامعه داشتن. همچون شمع مردم گرد اونها چرخیدن، از وجودشون استفاده کردن. تو همین استان خودمون نمونه بارز و برجستش عالم بزرگوار، شخصیت اهل رفق و مدارا که بر طبق مشی رسول خدا و اهل بیت حرکت میکنه، این نگاه محبت آمیز رو دارد، دل خالی از کینه و بغض داره، حتی با مخالفینش، حتی با اونهایی که بهش ناسزا گفتند و بد گفتند تو همه این سالها. شخصیت بزرگواری که من این رو به عنوان انجام وظیفه و ادای دین دارم میگم، خدا میدانه میدونم ایشونم من رو سرزنش میکنه که چرا تو این همچین مجلسی همچین چیزی رو گفتی و اسم بردی، ولی از باب شکر این نعمت عرض میکنم حضرت آیت الله نور مفیدی به هر حال تو این استان با رفق و مدارا با مردم برخورد کرده. برید به هر حال ببینید آثار و برکات. اما امیر المؤمنین تربیت شده دامن پیامبر یه روز تو کوچه داشت راه می رفت، یه روز گرم تنها راه می رفت، صدای لعن و نفرین به گوشش رسید. دقت کردید صدای یک زنیست، داره میگه خدا لعنت کنه علی. لعن و نفرین می کرد، گوشهاشو تیز کرد که چی شده، این زن چرا به من لعن و نفرین میکنه. صدا نزدیکتر شد نزدیکتر شد، دید داره میگه علی بچه های منو یتیم کرد. آتش سراسر وجود علی رو گرفت، خواست دنیا رو سرش خراب بشه که یتیمی در کوفه بوده و علی از حال او خبر نداشته. آمد با مهر و محبت، خانم چه شده؟ چرا علی رو لعن میکنی؟ چرا علی رو نفرین میکنه؟ مگه علی چه کرد؟ گفت شوهر من رو برد جنگ، تو جنگ کشته شد و الان بچه های من بی پناه، خسته شدم، باری به دوشش بود، گفت بده من این بار رو کمکت کنم. بار رو بر دوش گرفت، رفت منزل. چشش به این بچه ها افتاد، به چهره این بچه ها افتاد، عشق از چشمانش سرازیر شد. علی که وقتی یه یهودی از شام میاد در کوفه الاغش رو گم میکند، را میفته با این یهودی، انقدر این برا اونور تا الاغ این یهودی رو پیدا بکنه، وقت بیاد ببیند چند تا بچه یتیم تو این خانه با قیافه های رنجور و زرد. مثل چهار پا دلا شد، گو بیاد بچه ها بشینید رو شانه من. این بچه ها رو شروع کرد به سرگرم کردن تا مادرشون گفت بچه ها علی رو میبخشید. اون وقت این علی وقتی ابن ملجم رو آوردن جلوش، امام حسن به امیر المؤمنین عرض کرد یا ابت هازا عدو الله و عدوک ابن ملجم قد امکنن الله من. امام یه نگاهی کرد به چهره ابن ملجم فرمود لقد جئت شیئا ادا و امرا عظیما الم اشفق علیک، من به تو خوبی نکردم؟ به ابن ملجم گفت من به تو محبت نکردم؟ و اقدمک علی غیرک فی العطا، من تو رو بر دیگران مقدم نکردم با عطایا و هدایایی که به تو دادم؟ فلمازا تجازینی به هذا الجزا، این بود جواب من. بعد امام رو کرد به فرزندش حسن فرمود و اطعموه و سقوه فان عشت فانا ولی دمی و ان شئت قتلت و ان شئت عفوت و ان مت فقتلوه. گفت طعامش بدید، سیرابش کنید، اگر من ماندم که خودم ولی دمم میدانم چه کار بکنم، ولی اگر مردم فقط او را بکشید، مبادا مثله کنید. امام حسن اعتراض کرد یا ابتا قتلک هذا اللعین، این قاتل شماست. و فجعنا بک، ما را عزادار کرده، ما را مصیبت زده کرده، ما را گرفتار کرده و انت تأمرنا بالرفق به، بازم داری ما را امر میکنی به رفق و مدارای با او. امام یه جمله فرمود یا بنی نحن اهل بیت رحمت والمغفره، ما اهل بیت رحمت و مغفرتیم.